قدیر روایته. خب میدونیم ما هم داریم اینو، قبول داریم، درایت بر روایت مقدمه. درایت من دیدم دیگه، اما روایت شنیدم. خب حرف قشنگی زد و اونم تشکر کرد و رد رفت. خب مفید من که نیستم، مفیده میگیدن اه به این پاسخ اینطوری جدلی و اقناعی و طرف رفت. من رفتم مؤدبانه پیش استاد و گفتم ببخشید من چیزی بپرسم، و من خیلی زود میگم که میخوام بگم این بحث اجتهاد رو اینا چقدر قشنگ نهادینه کردن. پرسیدم که آقا نظرتون راجع به جنگ با امام عادل چیه؟ گفت جنگ با امام عادل کفر نمیاره ولی موجب فسق میشه، کسی با امام عادل به جنگ فاسقه. گفتم خب نظرتون راجع به جنگ جمل چیه؟ گفت خب جنگ جمل حق با علی بود. گفتم خب راجع به علی چی؟ علی امام عادله. جنگ جمل چی؟ خب آقایون با علی جنگیدن، جناب طلحه و زبیر رسماً در مقابل حضرت ایستادن، همینه جواب. استاد جواب داد گفت بله جنگ جمل بوده، جنگ بوده، طلحه و زبیر در طرف مقابل علی ابن ابی طالب که امام عادل بودن، اما اجتهاد کردن، خطا کردن و بعد توبه کردن. مفیده. مفید گفت ببخشید استاد، جنگ جمل درایت، خبر ها توبه طلحه و زبیر چیه؟ روایته. بعد داستانم ادامه داره که من راحت میشم. منظورم اینه که اون بحث اجتهاد رو اینا آوردن. الان هم هست، الان عالمان محترمی از اهل سنت مصر و غیر مصر کتاب دارن، اجتهادات رسول، یعنی کاری که پیامبر از رو اجتهاد انجام داده. این بحث برخی از اهل سنت اون روایتی هست که حضرت اگر درست بشه، حضرت درختی رو کاشتن، بعد هفته بعد اونا خوش شد، اعتراض کردن به حضرت، حضرت فرمود که انتم اعلم و به دنیا کن منی، شما
تقدیر درخت خرما.
آره که بعضی ها اینا یه حرفای تو روایت چیست. میخوام عرض بکنم ببخشید باز خستتون کردم، تنزیل شخصیت پیامبر راه دیگش اجتهاد بود که این الان نهادینه شده و آقایون اهل سنت این رو دارن. فقه شیعه به تبعیت، شما در روایت شیعه زیاد داریم از ائمه، منظورمه که حضرت میگن من از پدرم، پدرم از پدرش، پدرش از چی؟ از جدمون رسول الله، اون از جبرئیل، جبرئیل از خدا. این چرا اماما اصرار دارن این سند اینطوری برسونن؟ همون تفکر غلط رو میخوان نشون کنن که پیامبر اجتهاد نمیکرده. یا مثلا گویا اومدن از امام صادق پرسن، امام جواب داده، بعد امام فرموده هازا نزل بهی جبرئیل. بعضیا اینا آوردن ببین امام صادق گفته جبرئیل بر من نازل میشه. من گفتم کجا امام صادق فرموده جبرئیل به من نازل؟ حضرت فرمود این حکمی است که جبرئیل آورده. جبرئیل به کی آورده؟ به پیامبر. پیامبر به کی؟ علی. علی به حسن. این مسیر آمده تا به من. منظورم این هازا نزل بهی جبرئیل که امام صادق میگه، اینا میخواد جلو همین انحرافی که دستگاه خلافت ایجاد کرده بود و نهادینش کرد و الان هم هست، متاسفانه نمیشه کارش کرد، ائمه خواستن این کار.
درست. این تعبیر ما ینطق عن الهوا در باب پیامبر بزرگوار خوب بود، این دیگه اهل سنت هم اینو میدونن
دارن. خب حالا دیگه اونا هم توجیه میکنن، ما باید بریم. من در مقام این نیستم.
البته خب به صورت شاذ در بین خود ما شیعیان هم بحث صحب النبی مثلا مطرح میشه.
بله خب ما میگیم صحب النبی، تازه آقای دکتر اون صحب النبی هم تفسیرش اسحاء اللهه. یه ذره بگم، شیخ صدوق قائل به صحب دیگه، اونم میگه اصحاح الله،
خدا این حالت،
یعنی خدا این رو به پیامبر رو این فراموشاندن، نه فراموش کردن.
درست.
مثلا حالا ممکنه مثالم خوب نباشه، از مثال میگذرم، وقتم کمه. خدای متعال، اونم میدونه شیخ صدوق برای چی میگه. حرف شیخ صدوق هم بد نیست آقای دکتر، هرچند ما مدار قبول نداریم.
بله.
و بعد از شیخ صدوق کسی مدار به
خود شیخ صدوق هم میگن عدول کردی.
آره شیخ صدوق، حالا شیخ صدوق برای این که مردم دوچار غلو نشن.
بله.
اصلا میدونید آقای جوادی هم این حرف داره، در این آیاتی که خدای متعال یه حرفای رو به انبیاء الهی نسبت داده که گاهی ماها توش میمونیم، برخی ها
ترک اولهایی که
آره اینا، آیت الله جوادی هم یه حرف داره. چشم، میگه برای این که امتها به دوچار غلو نشن. شما ببینید الان این حرف زده شده، آقای دکتر، مسیحیت
بین این حرفات رسیده،
عیسی علیه السلام اگر نبود چی میشد؟ ولذا این نگاه شیخ صدوق میگه، میگه اصحاح الله، اصحاح باب افعاله، برای اینکه مردم دچار قلوب نشن. یعنی میخوام بگم شیخ صدوق هم تفاوت داره، قائل به سهو ذاتی پیامبر نیست،
مثل اهل سنت نیست،
نه نه باز همون سهو شیخ صدوق هم با اون مبنایی که اهل سنت دارن تفاوت،
اسمت ها شیخ صدوق هم قبول داره،
اسمت علم غیب، اسمت مطلقه و
خیلی ممنون. ما کمتر از شد یک دقیقه اگه فرصتی
نه همین یه مورد رو پس من تونستم بگم که تنزیل شخصیت پیامبر از دو راه که بعد حالا زمینه ها و عواملش هم کلن برای انحرافات
اون بحث دستبندی که از تاری داشتید که یک سری انحرافات سخت افزاری، یک سری آره. نرم افزاری اندیشه ای، الان در واقع ما قسمت
سخت افزاری بودم، نه پس دینا آمدن یک کار عملیاتی، اون اندیشه که جلسه قبل مثال زدیم جبر و اینا، نه اصلا اومدن در مقام عمل چیکار کرد؟ بله آقای دکتر، عمل باید پشتش چی باشه؟ اندیشه. بله. همین عرض کردم، اومدن این چیزو براش اندیشه هم درست کردن، نهادینش
مبانی فکری درست بله. کردن. خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی در باب مبارزه با تحریفات که از سوی اهل بیت علیهم السلام در راستای تبیین درست و صحیح اندیشه اسلامی صورت میگرفت. انحرافاتی رو ما شاهد هستیم در دوران حکومت بنی امیه و بنی عباس که اهل بیت مقابله جدی با این انحرافات با دو رویکرد ایجابی و سلبی داشتن. مواردی در برنامه قبل جناب استاد جبرئیلی برشمردن، در برنامه امروز بحث تنزیل و فروکاهش مقام پیامبر و در واقع نوعی نسبت دادن به پیامبر بزرگوار اموری رو که در واقع اون جایگاه عصمت زیر سوال میره و اینم خب به دلایل خاصی صورت میگرفت از سوی حاکمیت بنی امیه و حتی عالمانشون از باب این که بخوان فلسفه ای رو برای اجتهاد برخی از صحابه و خلفا درست کنن، مقام پیغمبر رو تنزیل دادن و مقام اجتهاد رو برای پیغمبر هم قائل شدن. انشاءالله این بحث رو در برنامه آینده دنبال میکنیم و ادامه بحث مبارزه با تحریف ها از سوی اهل بیت رو جناب استاد جبرئیلی محور بحث در برنامه آینده هم قرار خواهند داد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
درود بر شما دوستان شنونده، هر جا که هستید سلامت موفق پیروز باشید در کارهاتون. خدا قوت میگیم به همه شما که به نحو خدمت رسانی میکنید در این چنین ساعاتی. رواق معرفت که شنیدیم 15 و 30 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرارش پخش خواهد شد. ما انشاءالله به لطف پروردگار تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود با ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. و اما پارسایان رو تقدیمتون میکنیم، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام وحیدی. انشاءالله بعد از پارسایان با فرزند ایران شما را همراهی میکنیم. 3:10 هم منشور امیر بررسی حکمت‌های نهج البلاغه پخش میشه توسط استاد محدثی و برنامه مختلفی که انشاءالله یک به یک تقدیم خواهیم کرد. و اما پارسایان،
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدای متعال همه ما رو جز دوستان واقعی آل الله قرار بده و به همون توفیق بده اونجور که شایسته هست رفتار کنیم، زندگی هامون رو، رفتار هامون رو تو موقعیت های مختلف بنابر اون چه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله ترتیب دادن و دستور دادند تنظیم بکنیم. یکی از دستورهایی که به ما داده شده احترام نگه داشتن نسبت به حضرات معصومین علیهم صلوات الله. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آی کسانی که ایمان آوردید، صداتون رو بالای صدای پیامبر خدا نبرید، بلندتر از پیامبر خدا حرف نزنید، مثل اینکه با هم دیگه حرف میزنید، داد میزنید، قال میکنید. نه، اگر بی احترامی به رسول خدا بکنید اعمال شما از بین میره. ما در زیارات حضرات معصومین علیهم صلوات الله آداب خاصی داریم، دستورالعمل‌های خاصی به ما گفته شده که باید اونها رو رعایت بکنیم. امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم که از اصحاب بزرگ حضرت هست دستور میدن وقتی خواستی به زیارت امیرالمؤمنین بری، قصد زیارت کن، بهترین لباس و پاکیزترین لباس هاتو بپوش، عطر استفاده کن، آرام قدم بردار، این قدم هاتو یکی یکی بردار. وقتی که به باب السلام رسیدی پشت به قبله بایست، مثلا 23 بار تکبیر بگو، بعد این زیارت رو بخون. ببینید یه آداب خاصی برای گفتگو کردن با امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی امام صادق علیه السلام صادر شده. ما توی اذن دخولی که میخونیم خطاب به حضرات اینجور عرض میکنیم که ما میدانیم که شما میبینید مقام ما رو، کلام ما رو میشنوید و جواب سلام ما رو میدید، البته گوش ما حجاب پیدا کرده و صدای شما رو نمیشنوه. خدا به هممون توفیق بده بتونیم آداب گفتگو کردن و زیارت حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو اونجور که شایسته هست رعایت کنیم و با این رعایت رشد پیدا کنیم و ارتقا پیدا کنیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، دل زنگار غفلت را باید ستار. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه، یه وقتی در قم علما برای زیارت ذریح مطهر آجانمون امام حسین علیه السلام که در قم در یک کارگاهی ساخته شده بود دعوت شدن. ذریح آماده شده، هنوز برای نصب در کربلای معلا ارسال نشده، بیان آقایون بازدید بکنن از این ذریح مقدس امام حسین علیه السلام. یکی از آقایون طلبه ها میگه من دیدم که آیت الله مصباح آمده بودند و تبرک جستند و این ذریح مطهر رو بوسیدند. رفتم خدمتشون و عرض کردم آقا اگر اجازه بدید من با شما یه عکس بگیرم. ایشون قبول کردن که عکس بگیریم با هم دیگه، ولی ایستادنشون جوری بود که زریح تو عکس نمی افتاد. اون بنده خدا گفت آقا اگر ممکنه این مقداری این طرفتر تشریف بیارید که این زریح مقدس هم توی عکس بیفته، من عکسی که میخوام یادگاری از اینجا باشه. ایشون فرمودن که بنده به این زریح پشت نمی کنم، بی احترامی نمی کنم، با اینکه هنوز زریح مقدس امام حسین علیه السلام در قم هست، نرفته کربلا نصب بشه. فرموده بود نه، من بی احترامی به این زریح نمی کنم. باز در احوالات ایشون نقل شده که یه وقتی یکی از آقایون علما میگه من داشتم از حرم مطهر علی ابن موسی رضا خارج میشدم، زیارتم تمام شده بود، آمدم برم سمت صحنه آزادی آبی بخورم، نفسی بکشم، نفسی تازه کنم، بعد برگردم دو مرتبه زیارت نامه بخونم. یه دفعه چشمم به آیت الله مصباح رحمت الله علیه افتاد که یک کنجی گوشه‌ای نشسته بودند و دارن زیارت نامه میخونن. خیلی من از این صحنه زیبای زیارت نامه خواندن آیت الله مصباح خوشم آمد. رفتم نزدیک ایشون نشستم و توجه هم به ایشون جلب شد که چقدر با طمأنینه و آرامش ایشون داره زیارت نامه میخونه. خب زیارتشون خیلی طول کشیده بود، اما با نشاط داشتن زیارت میخوندن. یه مقداری به ایشون نگاه کردم، بعد خسته شدم از اینکه حالا توجه هم به جاهای دیگه جلب شد. ایشون وقتی زیارتشون تمام شد رو کردن به من گفتن آجون مثل اینکه شما امری داشتید. من تازه به خودم آمدم که مدت هاست کنار آیت الله مصباح نشسته بودم و به ایشون نگاه کردم، حالا حواسم پرت چیزهای دیگه شده. من عرض کردم سوالهایی دارم از محضرتون. ایشون با اینکه خسته شده بودن و خب حالا مدت زیادی مشغول زیارت نامه خواندن و گفتگوی با علی ابن موسی رضا بودن، به آرامی شروع کردن با حوصله تک تک سوالهای من رو جواب دادن. زیارت علمای ما برگرفته از دستورالعمل‌هایی که از حضرات معصومین علیهم صلوات الله صادر شده، زیارت‌های دیدنیه. برخی از بزرگان میگن ما در نجف دو تا زیارت رو میرفتیم که تماشا بکنیم. دو نفر رو وقتی که میرفتن برای زیارت امام علی علیه السلام همراه با اونها میشدیم که نگاه بکنیم و از زیارت اونها و گفتگو کردن اونها با آجانمون امیرالمؤمنین علیه السلام بهره بریم. یکی از اونها مرحوم امام رحمت الله علیه بود. ایشون روششون این بود که هر شب به زیارت آجانمون امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف میشدن و مقید بودن که متن زیارت رو از روی کتاب مفاتیح بخوانند، هم زیارت عاشورا میخوندند و هم نماز میخوندند و هم زیارت امین الله میخوندند و هم زیارت جامعه میخوندند با یه حال معنوی خاصی. طلبه ها میرفتن اصلا نگاه بکنن این زیارت نامه خواندن و گفتگو کردن مرحوم امام رحمت الله علیه با امیر المؤمنین علیه السلام. نفر دومی که زیارت رفتن او برای ما جذاب بود مرحوم علامه امینی بود. ایشون برخلاف مرحوم امام کتاب دعا دست نمی گرفت، خیلی مؤدب می نشست روی به ذریح امیر المؤمنین علیه السلام، زیر لب معلوم بود داره مناجات می کنه و حرف می زنه و اشکهاش از چشمانش جاری می شد. این دوتا زیارت برای ما زیبا بود دیدنش. باید وقتی میریم به زیارت حضرات معصومین علیهم صلوات الله حواسمون باشه که اون ذوات مقدس زنده هستند و شاهد اعمال ما هستند. با اونها حرف بزنیم، از اونها بخواهیم که دست ما رو بگیرند و کمک بکنند تو مسیر بندگی خدا، که انشاءالله ما بتوانیم به اون ذوات مقدس نزدیکتر بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، بدیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخب، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخب.
خب شنیدیم پارسایان رو، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام وحیدی، 11 و 15 دقیقه امروز برای شما پارسایان تکرار میشه. از رادیو معارف همراه شما هستیم و سلام میکنیم به شما شنونده بزرگواری که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. انشاءالله تا شش بامداد همراهتون هستیم. فرزند ایران برنامه بعدی ما هست. دعوت میکنم شنونده باشید.
شماره 158 به پذیرش.
مامان و بابا خیلی سال منتظر بودن تا این صدا رو بشنون. مامانم میگه 18 سال طول کشید تا خدا تو رو به ما داد. یعنی اگه خدا منو همون اول داده بود الان 18 سالم بود. فکر کنم دیگه ریشول سیبیلم در اومده. بابا میگه این اتفاق خیلی فوق‌العاده است. یه پیشرفت اساسی تو علم کشورمون. برای اینکه کارش پا بگیره نظر صلوات کرده بود.
از فردا چیز قابل با گذاره. جدی دارم میگم اونایی که میخوان مشارکت بکنن از فردا بیان، اگرم نیان من همشو میفرستم. ولی 250,000 صلوات من بده کار این زمینم که انشاءالله هر کی میخوان کمک بکنه ثوابش رو ببره. چیزی نه که الان مثلا 200,000
حالا زمینی که اون روز کلنگش رو زدی به مرکز رفت آمد مردم برای حل مشکلاتشون و نقطه‌ای برای پیشرفت دانش تخصصی تو برای نسل جدید تبدیل شد.
عمو سعید خیلی دوست داشت هم کارش دلی باشه و هم علمی. یعنی هم با علاقه کار میکرد، همین که بهترین استادا دور خودش جمع کرد تا ته نتیجه بده.
نگرش او به این بود که پژوهش‌ها حتما به فناوری تبدیل شه و به کاربرد برسه. این کار عملا در زمینه سلول‌های بنیادی اتفاق افتاده، در زمینه ناباروری پیشرفت‌هایی که در کشور صورت گرفته و در حقیقت امروزه به جای اینکه بیماران ما به خارج از کشور برن، از خارج از کشور برای درمان در حقیقت به این کشور مراجعه می‌کنن. اینها همه از بلندنگری و بلند نگرشیه که مرحوم دکتر کاظمی داشت.
اما سعید با کم تعیین کنم چور کرده بود و حسابی کار میکرد.
خیلی ساله اول ساله سختی بود. من یادم به مؤسسه رویان، خب یه خونه ای بود توی زعفرانیه،
برای گرم کردن اونجا خود مرحوم دکتر کاظمی با وانت و اینا این گازایی رو منتقل کرد و یه توی مخزن سوخت اونجا.
دکتر یه اتاقی مثلا به اسم آقای دکتر کاظمی مدیر عامل علمی سن ریاست پژوهشگاه رویان بود، ولی ما اسم این اتاق گذاشته بودیم اتاق عمومی. میرفتیم زمانی که دکتر تو اتاق نبود، چون دکتر معمولا تو اتاق نمی نشست مگر زمانی که جلسه داشت، همیشه بین بخش‌های مختلف در حال راند کردن و احوال پرسی و جویای کار شدن و وضعیت پرسیدن. میرفتیم تو این اتاق، گاهن مشغول نوشتن بودیم، مثلا میدیم دکتر اومد بلند میشدیم سر و سیمه آقای دکتر بفرمایید، میگفت نه این اتاق مال کسیه که داره کار میکنه.
اما خب کاش نتیجه داد.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت. این نوزاد دختر با وضع و قد طبیعی در مرکز IVF جهاد دانشگاهی مؤسسه رویان از مادر 31 ساله با عمل سزارین متولد شد.
شد. تازه فهمیدن اینجا توی رویان یه عالم اتفاقای خوب داره میفته. اولش هم سیدو خیلی اذیت میکردن، نمیذاشتن کار چلو بره و دلشو ای میشخوندن.
میدانم که چه ظلمی به جهاد داری میشه. ما اینها رو تعظیم میکنیم، زنمات شما و اون ظلمها رو فکر میکنیم یه روزی خدا انشاءالله جواب خواهد. این ظلمها ظلمهایی که کمر ما میشکنه.
عمو سعید تصمیم خوشو گرفته بود که به مامان باباها کمک کنه بچه دار بشن، وگرنه با اون همه اذیت میشد که خسته بشه و ول کنه، اما ول نکرد. میگن رهبر خیلی به عمو سعید ما علاقه داشته. عمو سعید گمنام خالص کار کرده و دنبال سر و صدا و شلوغ کاری نبوده، ولی این همه تلاشش به چشم رهبرمون اومده.
علت این که من به مرحوم سعید کاظمی اونقدر علاقه داشتم و الان هم در دلم و در ذهنم برای اون جوان عزیز ارزش و جایگاه قائلم همینه. حرکت او، نحوه کار او، مدیریت او، پیگیری او یک مجموعه کاملی بود از اون چیزی که آدم دوست می‌داره و آرزو داره.
اولا من یه سخنگوی یک جمع هستم و خدمت گذار. اون چی که عرض می‌کنم تلاش همکاران است که شبها ساعت 11 من تلفنی باشون از منزل هستم. من منزل اون رو توانم شد صحبت می‌کنم و بعد اون رو با کارشون دارم این منطق می‌دم که سجده هم. یعنی وقتی آزم می‌شون و جواب می‌ده می‌گم دارم سجده.
هم توی ایران هم توی کشورهای دیگه دانشمندا باور نمی‌کردن ایران بتونه به یه همچین موفقیتی برسه که بتونه یه موجود زنده رو شبیه سازی کنه. مرکز رویان گوسفند و بز و گوساله هم تونسته شبیه سازی کنه. یعنی از چند تا سلول اولیه تونستن توی آزمایشگاه یه موجود زنده بسازن. باورتون میشه؟
نخستین گوسفند شبیه سازی شده با تلاش پژوهشگران و متخصصان پژوهشکده رویان با موفقیت متولد شد.
ایران اولین کشور در خاورمیانه بود که همتراز با پیشرفته‌ترین کشورها به علم شبیه سازی موجود زنده دست پیدا کرده بود و این نه تولد رویانا بلکه تولد یک باور بود. تیم این پژوهشکده به دانش خود باور داشت. 3 سال بعد حنا به دنیا آمد.
اولین بوزه شبیه سازی در خاورمیانه و پنجمین کشوری هستیم که تونستیم بوزه شبیه سازی تولید کنیم.
هدف از قدم نهادن در این مسیر استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های انسان بود.
تولید حیوانات تراریخ و حیوانی که بتونه توی شیرش یه دارو تولید کنه.
حبه انگور اولین بوزه تراریخته‌ای بود که خاصیت درمانی شیر آن به اثبات رسید.
البته هیچ وقت صنعت داروسازی ما زمینه را نگذاشت که بیاد از این شیره اینها اون دارو را فراوری کنه، ولی ما اثبات کردیم که این دارو تو شیره اونا هست.
اینجا که ما داریم میریم یکی از بزرگترین مراکز پرورش دام ما هست.
یه روزی ما دنبال بودیم یه حیوان شبیه سازی تولید کنیم، ولی الان ما میتونیم که صدها و یا هزاران تولید کنیم.
حالا این علم میتوانست پولساز شود.
کشور ما به جای رسیده که باید بیشتر تولید علم به ثروت اقدام کنه تا صرفا تولید علم برای علم.
و امروز در این مزرعه تنها دام‌های بومی نیستند.
5 تا نژاد بز اینجا ما داریم.
از آفریقا اومده.
ما خودمون تونستیم شبیه سازی کنیم.
نژاد مبم دست، نژاد چنگلوزای توی بز،
نژاد ساننه، نژاد شیریه، بیشتر از فرانسه خریداری میشه. حدود 3 کیلو شیر میده.
رهبرم خیلی کمک کرد تا این اتفاق ادامه دار بشه و هر روز لبخنده بیشتر رو لب مامان باباها بشینه.
رویان هم با کمک او و بقیه این همکارانی که در رویان از اول مشغول بودن اینجوری بار آمد، اینجوری رشد کرد، اینجوری روید و من این رو از اوائل کار احساس کردم. اون دوست مشترک من و مرحوم کاظمی که شرح قضایای کاری ایشون رو در آغاز کار و درخواستای او رو با من مطرح کرد در 15 سال قبل من نشانه های یک حرکت درست رو در این کار احساس کردم. لذا گفتم من در حد مقدور خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار میگیرم. هرچه زمان گذشت اون ظن اولی تقویت شد، تکذیب نشد.
من سر میخورم از بالای سرسره و مامان برام دست تکون میده. وقتی هم میخوام تاپ بازی کنم بابا تاپم میده و مراقبمه. این خوشحالی و مدیون تلاش چند تا از دانشمنده ایرانیم که زحمت کشیدن و امید داشتن که موفق میشن.
Good evening, Dr. Kaظمی. How are you? I didn't have the chance of seeing you this morning. On behalf of the Middle East Fertility Society.
سلولای بنیادی ما با هم شروع کردیم. هیچ کسی خبر نداشت. ساعت 10:11 شب زنگ میزد به من و من گفت زنگ زدم خسته نباش.
براش همین مهم بود که مامان بابا خوشحال بشن و اتفاقای خوبی بعدش بیفته. ماها به دنیا بیاییم و شاید یه روزی بشیم یه دانشمند خوب و مؤمن رو به کشورمون کمک کنیم.
تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی کار بسیار عظیم پیچیده علمی که در دنیا در معدود کشورهای انجام گرفته، در کشور ما این کار بی سر و صدا اتفاق افتاده که به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. این ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میاره. الان یک گروه جوان مؤمن انقلابی جهادی واقعا